آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، رحمت گستر یکتا، خدایی که پس از سختی ها آسانی، پس از ناامیدی امید و بشارت و رحمت گستردش را برای ما قرار می دهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دلم جوانه می زند، خبرهای خوبی در راه است. بوی عطر خاک بلند می شود و صدای قدمهای باد و باران دلم را به استقبال پنجره می برد. می دانم که بهار در راه است و من باز هم شکوفه خواهم زد در هوای بهاری. سلام به تک تک شما خوبان همراه، گرامیان مشتاق و عاشق که نورانیت قلبتون و از کلام سراسر معرفت علوی و از عمق نگاه و کلام مولا علی علیه السلام طلب می کنید. با افتخار منشور امیر امروز رو تقدیم شما می کنیم.
علی 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 علی.
گاهی آتش زمین و چشمای منتظر کشاورزا که به امید باز شدن درای آسمون رسیدن بهار و روز شماری می کنن، یادمون می ندازه که بارون زیبایی رحمت خداست. درست مثل معجزه زنده شدن دلای مرده بعد از دیدن و فهمیدن نور هدایت خدا. یا مثل وعده رستاخیز و قیامتی که قراره با زنده شدن تک تک ما برپا بشه. امسالم مثل همیشه میخواییم برای جاری شدن رحمت خدا با همدیگه دعا کنیم. با یقین، با امید، با ایمان. درست مثل همون پسر بچهی که وقت دعا برای باریدن بارون با خودش چتر برد و این یعنی حقیقت امید و یقین. بله عزیزان همراه، چه خوبه که روایت باران و دعای باران رو از وسعت کلام کسی بشنویم که مولای خوبی ها و رحمته. خطبه 114 نهج البلاغه فیض الاسلام رو با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز این برنامه که با معارفی و فروغی و روشنایی از کلمات حضرت امیر علیه السلام آشنا میشیم. در این برنامه خطبه 114 از نهج البلاغه فیض الاسلام رو خدمت شما عنوان میکنیم و من خطبه له علیه السلام فل استسقا، خطبه ای و سخنرانی که هنگام نماز باران اون حضرت ایراد کرده. توضیحاً عرض میکنم خدمت شما، یکی از نمازهای مستحب نماز بارانه، یعنی در شرایطی که خوش‌سالی بشه، نزولات جوی نباشه، مردم دچار کمبود باران بشن، این نعمت الهی که گاهی هم به خاطر اعمال خود بندگان هست، بین عمل انسان‌های زمینی با کیفیت نعمت‌های آسمانی گاهی تناسب وجود داره، هرچند ما با علل و اسباب ظاهری نتونیم این ربط رو کشف بکنیم. در یک موردی که حضرت امیر علیه السلام با مردم برای برگزاری نماز باران رفتند، حضرت سخنانی ایراد کردند و این سخنان بیشتر دعاست، یعنی تضرع به درگاه پروردگار. تو این خطبه که به اسم استسقا در اینجا آمده، هم ترسیمی است از وضعیت نابسامان و قحطی و گرفتاری و تنگنای معیشتی برای انسان‌ها، برای حیوانات، برای مراتع، باغ‌ها، زراعت‌ها، و هم درخواست بارانه، اونم باران مفید و سرشار و بی‌ضرر. خطبه حضرت امیر علیه السلام این گونه آغاز میشه: اللهم قد انساحت جبالنا، پروردگارا کوه‌های ما شکافته شده، خشک شده، زمین‌های ما گرد و غبار گرفته، اون تراوت زمین‌های پس از باران رو ما دیگه نمی‌بینیم، حیوانات و چارپایان ما اینها تشنه شدن و در بین صحرا و خوابگاه و چراگاه اینها حیران و نالان هستند، و عجت هجیج ثقالا علی اولادها، ناله این حیوانات ما ناله حیوانات بچه مرده است، و از اینکه دائما تردد بکنند در مرتع، برن به کشتزارها و ببینن این مراتع خشکه، برن سراغ آبشخورها ببینن که اون موارد، یعنی جاهایی که مورد هست وارد آب میشن در کنار رودخانه ها، ببینن که اونجا از آب خبری نیست. این حالت سرگردانی، تردد، اضطراب، ناله حتی در حیوانات ما هم پروردگارا دیده میشه. اللهم فرحم انین الانه، خدایا این تضرع، این ناله، این حنین و شکوه ناله کنندگان رو خدایا ترحم کن. اللهم فرحم حیرتها فی مذاهبها و انینها فی موالجها. اینکه حتی چهارپایان ما در رفت و آمدهاشون، اونجایی که میرن، اونجایی که برمیگردن، کجا وارد میشن، از کجا خارج میشن، همراه با حیرت و انین و ناله و تضرع هست، خدایا به اینها رحمت کن. خدایا ما بیرون آمدیم به سوی تو به امید فضل تو، از خانه و کاشانه زدیم بیرون، به صحرا آمدیم در حالی و در شرایطی که خوشسالی به ما روی آورده. خدایا در این گرفتاری ها تو مایه امید مبتعث هستی، کسانی که اندوهگین، گرفتار و مضطر هستند، و تو برآورنده حاجت حاجتمندان هستی، امید همه به توست. ما تو را میخوانیم، به درگاه تو حاجت آورده ایم. از تو چی میخواهیم خدایا؟ میخواهیم که ما رو به خاطر اعمال بدمون مؤاخذه نکنی، ما رو به خاطر گناهانمون مورد مؤاخذه و کیفر قرار ندی. از تو میخواهیم که ونشر علینا رحمتک به سحاب المنبعق، از تو میخواهیم که رحمت خودت رو بر ما بگسترانی، اون هم به وسیله ابرهای بارانزا.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
دعا که می کنیم شاید عده‌ای از قلم بندازیم یا ندونیم که چطور رحمت گسترده خدا رو به سمت خودمون طلب کنیم. گاهی نگاهمون فقط تا دو قدم جلوتر از خودمونو می بینه و نمیتونیم با نگاه به وسعت بخشندگی خدا دعا کنیم و خیلی وقتا باطن و صلاح خواسته هامونو نمی بینیم. اما نعمت ولایت و نگاه پدرانه و مهربونی همگیر امام به ما یاد میده که چطور خیر و صلاح و برکت رو بی کم و کاست برای همه موجودات بخوایم. دعای زیبای باران مولا علی علیه السلام نمونه زیباترین دعاها و دست به طرف آسمان بلند کردن هاست. با هم ادامه کلام مولا علی علیه السلام رو میشنویم.
این خطبه استسقا که طلب باران هست، حضرت ویژگی های این باران رو از خدای متعال مطرح میکنه و درخواست میکنه. چون باران گاهی ممکنه باران سیل آسا باشه، بارانی باشه که خسارت به بار بیاره، بارانی باشه که انقدر کم باشه که ثمری نداشته باشه، ولی بارانی که سرشار باشه، نم نم باشه، دانه‌هاش پر آب باشه، زمین‌ها رو سیراب کنه، گیاهان رو برویانه، آب شیرین باشه، ثمرات باغ‌ها رو به وفور و کثرت برسانه، اینها ویژگی‌های باران درخواست برگزار کنندگان نماز استسقا هست. اینا همه اوصاف بارانه. بارانی از تو میخواهیم که حیات بخش باشه، سیراب کننده باشه، تام و کامل باشه، عام و فراگیر باشه، همه جاهایی رو که نیاز به این باران دارن زیر پوشش بگیره، طیب باشه، پربرکت باشه، گوارا باشه، رشد دهنده و شادابی بخش باشه، زاکیان نبتها، بارانی باشه که گیاهانی که در پی این باران رشد میکنند رشد شایسته و بالندهی داشته باشند، شاخ و برگ ها پر میوه باشه، ورق و برگ درختان نظارت و شادابی خودش رو پیدا کنه. تنعش و به هل ضعیف من عبادک و تحیی به هل میت من بلادک، بارانی باشه خداوند که این باران بندگان ضعیف و ناتوان رو به شور و نشاط و تحرک و تراوت وادار کنه و برسونه، و اون سرزمین های میت و مرده و بی جان رو که در اثر خشکسالی و بی بارانی رمقشون گرفته شده و دیگه نشانه های حیات که همون رویش و سبزی گیاهان هست درش دیده نمیشه، این زمین های مرده رو هم به برکت این باران ها زنده کنی. و یخسب و بها جنابنا، اون اطراف ما، اکناف ما، هر جایی که هست در اثر این باران به فراوانی و وفور نعمت برسن، ثمرات و میوه های ما افزایش پیدا کنه. و تعیش و بها مواشینا، حتی حیوانات ما، چارپایان ما به برکت باران به عیش و زندگی و تراوت برسن. و تندا بها اقاصینا، ببینید چقدر حضرت فراگیر دعا میکنه، نه تنها شهر خودشون رو، اطراف رو، نه تنها انسانها رو، حیوانات رو، نه تنها درختها رو، زمینها رو، بستر رودخانه ها رو، همه جا رو میخواد خدای متعال از رحمت خودش برخوردار بگردانه. درخواست این باران برای این هست که نتیجهش این بشه که حتی یخسب امرأة المجدبون، همه اون کسایی که گرفتار خوشسالی و قحطی و تنگنای معیشت هستن، اینها به فراوانی و به وفور نعمت برسن. باز آخر این خطبه و سخن استنادی است به آیات قرآن، فإنک تنزل الغیث من بعد ما قنطوا و تنشر رحمتک و انت الولی الحمید، تو هستی آن خدایی که باران رو میفرستی پس از آن که مردم دچار یأس شده باشن و رحمت خود رو بر مردم میگسترانی، و تو ولی حمید هستی، سرپرست ستوده و شایسته حمد این مردم. انشاءالله که ما هم پیوسته از رحمت خدا برخوردار باشیم و باران رحمت الهی همواره ما را و سرزمین های ما رو مشمول رحمت الهی قرار بده.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم، روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
هر بار که بغضم می شکند یاد ابرهای بارانزای رحمتت می افتم و با امید بیشتری حرفهایم را به حریم امنت می سپارم. خدایا تا زنده ایم توفیق دعا کردن و روی آوردن به درگاهت را از ما مگیر. آمین یا رب العالمین. تا یه منشور امیر دیگه، مشتاق سلامی دوباره بر شما گرامیان و صاحب دلان عاشقیم. خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا، علی علی یا علی علی یا علی.
دوستان گرامی، سحرگاهتون بخیر باشه. ساعت 3:15 اینجا پخش شبکه رادیویی معارف است. منشور امیر رو شنیدید که تکرار اون رو 11:15 امروز میتونید دوباره از رادیو معارف بشنوید. اما زمزم احکام و پاسخ به چند سوال شرعی.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه قصه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه،
میخواستم بدونم که تو نماز جماعت اگه در صف اول به اندازه یک جای خالی اقتدا کنیم حکمش چیه؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
در فاصله بین امام جماعت و مأموم و همچنین بین مأموم و مأموم دیگری که از او اتصال میگیریم باید کمتر از یک گام بزرگ باشه، یعنی کمتر از تقریبا یک متر. اگر کمتر از این مقدار باشه اشکال نداره. بنابراین فاصله مثلا 70-80 سانتی متری با دیگری که ما از او اتصال میگیریم، یا صف اول کسی که پشت سر امام جماعت ایستاده، فاصله مثلا 70-80 سانتی با خود امام جماعت اشکالی نداره، و یک نفر جا خالی باشه که باز 70-80 سانت یا کمتر از این فاصله باشه اشکالی نداره.
من یه نظرینی دارم، یه چند سال یه نظری میدم، امسال به خاطری که کرونا میگه نده و من این پولش بدم به کسی، یکی هم چشش خرابه میخوام بدم به یکی که مریضن چشش زردن چشش عمل کنه، چی کار کنم؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
خب نظری که اسمش نظریه و اگر صیغه نظر نخوندید اشکالی نداره که پولش رو به فقیر به مریض بدید و ثوابم انشاءالله داره.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتن: من قبول کردم که نماز قضای مادر شوهر مرحومم را به جا بیارم، آیا باید برای این نماز اذان و اقامه هم بگم یا خیر؟ و مانند نماز خودم باید مسائل مربوط به شکیات نماز را در آن مراعات کنم و آیا مجازم در خصوص تسبیحات و سلام نماز یک بار آن را انجام بدم؟ در این صورت آیا من مالک پولی که بابت این مسئله داده شده میشم یا نه؟ برای من این سوال‌ها پیش اومده، لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند:
بالاخره طبق مقررات ظاهری برای هر نماز یک اقامه و برای هر مجموعی از نماز یک اذان و تسبیحات اربعه رو سه بار گفتن و مستحبات معموله رو که همینطور که عرض کردم باید انجام بدید، مگر اینکه شما صاحب وجه رو و صاحب این نماز و روزه رو، یعنی کسی که به شما تکلیف کرده است که انجام بدید و پول به شما داده، مطلع بکنید، بگید با این شرایط من میتونم انجام بدم، اگر او راضی شد اشکالی ندارد.
خانم محترمی نوشته: همسرم 65 ساله است، نماز نمیخونه و روزه هم نمیگیره و ما هم هرچی به ایشون تذکر میدیم توجه نمیکنه. آیا بعد از فوت ایشون نماز ایشون بر عهده پسر بزرگتر هست و واجبه که این کار رو انجام بده یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
نماز و روزه پدر و مادر بر عهده پسر بزرگتر هست، حتی اگر اونا از روی نافرمانی و بی‌اعتنایی به دستور خدا نماز و روزه رو نگیرن. شما به وظیفه امر معروفتون عمل بکنید، اگر که نه دیگه احتمال تأثیرم نمیدید، خب هیچ دیگه نسبت به این مسئله تکلیفی ندارید، البته نباید کارشو تایید بکنید. پسر بزرگتر هم به مقداری که توانایی داره و براش حرجی نیست که خودش بگیرد یا به کسی بسپاره که این نماز و روزه ها رو انجام بدن. اما اگر نه به میزانی رسید که دیگه نه خودش توانایی داره نه پولشو داره که به کسی بسپاره، تکلیفی ندارد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای در سؤال شرعیش نوشته: آیا من از نظر شرعی مجازم خمس مالم را به فرزندانم بدهم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
کسانی که واجب و نفقه انسانن، خمس و دیگر وجوهات شرعی رو نمیشه به اونها بدیم. واجب و نفقه ها فرزندان نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به فرزندان تا مادام العمر، تمام عمر واجب و نفقه همدیگه هستن. شاید بعضی ها تصور کنن فرزندان ما تا زمانی که خونمون زندگی میکنن واجب و نفقه ما هستن، وقتی ازدواج کردند و از خونه ما رفتن دیگه واجب و نفقه نیستن. نه، اینجوری نیست. شرعاً این فرزندان اگرچه خودشون فرزند و نوه و نتیجه هم دارن و پدر و مادرشون زندن و این فرزند فقیره و پدر و مادر غنی، این فرزندان واجب النفقه پدر و مادرن و به اندازه ضرورت بر این پدر و مادر واجبه که فرزندانشون رو تأمین کنن اگر خودشون غنی هستن و فقیر نیستن. و بالعکس اگر پدر و مادر فقیر بودن و فرزندان غنی بودن، در هر سن و سالی که باشن، فرزند دختر که از خودش مال داشته باشه یا فرزند پسر، اگر ببینه پدر و مادرش فقیرن و میتونه اونها رو تأمین کنه، به اندازه ضرورت واجبه که اونها رو تأمین کنه. اما اگر نه، دختری از خونه شوهره و خودش چیزی نداره، از مال شوهر لازم نیست به پدر و مادرش بده، بگه من میخوام پدر و مادرم رو تأمین کنم، اگر خودش مالی داره برش واجبه، نه از مال شوهر. بنابراین فرزندان و پدر و مادر تا آخر عمر واجب و نفقه یک دیگرن و نمیتونن خمسشون رو به طرف مقابل بپردازن و همچنین دیگر وجوه شرعی رو.
اینجانه به علت درد گلو همه نمازهایم را آهسته میخونم. آیا در این صورت مجازم که نماز استیجاری قبول کنم و این کار را با این وضعیت انجام بدم یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال شرعی فرمودند:
نه، شما چون معذورید نماز استیجاری خوندنتون خالی از اشکال نیست.
در بازی فوتبال کامپیوتری که شخص ممکن است پیروز یا بازنده شود و یا مساوی، که البته یک طرف کامپیوتر است و طرف دیگر این شخصی که از آن استفاده می کند، در صورتی که هیچ پولی از بازنده گرفته نمی شود، از نظر شرعی این بازی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را بیان می کنند.
در این سؤالی که با این کیفیت که ذکر شد، با توجه به این که برد و باختی درش نیست، در اینجا اشکالی نداره و فقط صرف این که یک بازیست، بازی کامپیوتریست، همون بازی کامپیوتریست، اشکالی برش مترتب نیست.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
کسی که وسیله نقلیه کامیون رو خریداری کرده ولی هنوز اقساط این وسیله رو بدهکاره، آیا به چنین شخصی خمس تعلق میگیره؟ خمس سالیانی ایشون چه مقدار میشه و چگونه باید حساب و کتابش رو انجام بده؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را این گونه گفتند:
اولا برای محاسبه خمس لازمه که به یا دفتر مرجع تقلید و یا یکی از وکلای معظم الله مراجعه بکنه تا وضعیت مالی اون شخص بررسی بشه و اگر خمسی به او تعلق میگیره محاسبه بشه و تکلیف او روشن بشه. اما اینکه کامیونی رو به وام خریداری کرده، اگر همه پول کامیون رو وام گرفته و هیچ از اقساط اون وام رو پرداخت نکرده باشه، در این صورت به وام خمس تعلق نمیگیره. ولی اگر مقداری از اقساط اون وام رو پرداخت کرده و سر سال خمسی او رسیده، به همون مقدار از اقساطی که پرداخت کرده که در واقع اون مقدار از کامیون مال او حساب میشه که متعلق وام نیست، به همین مقدار خمس تعلق میگیره. مثلا اگر 5 قسط از 50 قسط کامیون رو پرداخت کرده، به همون مقدار 5 قسط بایستی خمسش رو حساب کنه و بپردازه.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، الکل سفید و یا صنعتی پاک محسوب می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
هر الکل مست کنندهی بنابر احتیاط واجب نجسه و اگر مکلف نمی دونه که این الکل آیا مست کننده هست یا نه، برای او پاکه و تکلیفی نداره و لازمم نیست که تحقیق و جستجو کنه، پاک حساب کنه و مشکلی براش نداره.
درباره نافله های نمازهای یومیه لطفاً راهنمایی کنید و مشخص کنید که آیا نماز نافله صبح باید قبل از اذان خوانده شود؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
در مورد نمازهای یومیه، 17 رکعت نمازهای یومیه فریضه است و واجبه و نمازهای نافلهی که پیوست به این نمازهای فریضه است عبارت از 34 رکعته. به این معنا که برای نماز صبح 2 رکعت نافله قبل از نماز صبح و برای نماز ظهر 8 رکعت نافله، یعنی 4 نماز 2 رکعتی به نیت نافله قبل از نماز ظهر و 4 دو رکعتی که مجموعاً 8 رکعت میشه مال قبل از نماز عصر. در مورد نماز مغرب 4 رکعت، یعنی 2 نماز 2 رکعتی نافله نماز مغرب، و در مورد نماز عشا 2 رکعت نماز نشسته که معروف به نماز وتیره هست نافله نماز عشاست که مجموع این نماز هم می شود 34 رکعت و 11 رکعت هم البته نافله شبه که بعد از نصف شب و قبل از اذان صبح وقت به جا آوردن 11 رکعت نماز شبه. در مورد نافله صبح، وقت نافله صبح از اذان صبح است تا قبل از نماز صبح خوندن، اما برای کسی که نماز شب خونده و تا نماز صبح و اذان صبح مثلا 20 دقیقه وقت باقی است، او می تواند که 2 رکعت نافله صبح را قبل از اذان صبح و در ادامه نماز شب اون 2 رکعت نافله صبح رو هم بخونه. مثلا 11 رکعت نماز شب که آخرش 1 نماز 1 رکعتی است به نام نماز وتر، اون رو که سلام داد می تواند بعد از نماز وتر 2 رکعت نافله صبح بخونه، ولو اینکه هنوز اذان صبح هم نشده، و می تواندم نخونه، صبر کنه اذان صبح رو که گفتن، بعد نافله صبح رو 2 رکعت رو بخونه. در هر صورت وقت اصلی زمان نافله صبح بعد از اذان صبح است تا قبل از آنی که نماز فریضه صبح رو بخواد بخونه.
عزیز شنونده‌ای نوشته: من 8 ماهه که از محل سکونتم دور هستم، حدود 100 کیلومتر فاصله دارم، حالا نمازم رو باید به صورت کامل بخوانم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
نماز شما تو محلی که الان هستید، اگر مسافرت زیاد نمیرید، اینجا ساکن هستید، مثلا محل کارتونه، مسافرت زیاد نمیرید، در 2 صورت نمازتون تو این محل جدید تمامه. یکی این که قصد 10 روز بکنید و اینجا بمونید، صورت دومش اینه که 6 ماه از سال برای چند سال اینجا هستید، مثلا 4-5